أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کردیم که این به هر حال کانال هایی که وجود دارد، یا سایت ها، یا فرمایید که فضاهایی که بالاخره در شبکه مجازی وجود داره، در فضای مجازی وجود دارد، اینها اگر موجب ضلالت بشه، حفظ اینها، نگهداری از اینها، داشتن اینها، ارتباط با اینها، اینها خب حرام هستش. از باب قاعده تعرض بعد الهجره عرض کردیم، از باب حفظ کتب زلال هم عرض کردیم. نکته‌ای که وجود دارد این هست که خب اگر ما گفتیم که زلال، کتب زلال رو انسان حفظ کنه حرام هست، خب ما باید بگوییم که ازلال هم حرامه. ازلال هم حرامه. یعنی اگر شما این سایت انحرافی رو، این کانال انحرافی رو داشته باشی، این بگیم که این حرام هستش. حالا اگر ایجاد بکنی چطور؟ این سایت رو شما ایجاد بکنی، این کانال رو ایجاد بکنی در فضای مجازی، یک مثلا بفرمایید که شبکه اجتماعی رو ایجاد بکنی برای اینکه این گمراه بکنه، انحراف ایجاد بکنه، اضلال، این هم پس بگیم که این هم حرام هست. لذا حالا اضلال خودش از کبائره، از گناهان بزرگ هست. انسان صد عن سبیل الله بکند، حالا روایت ما بعضیش رو خوندیم قبلا، دیدیم، میخوام تکرار کنیم در باب کبائر و جزء ذنوب کبیره هستش و کبائر هست و بلا شک حرامه، حرمت قطعیه دارد و تفاوت هم نمی کند که آدمی که اضلال می کند این مباشره در عمل باشد آن، یا بفرمایید که سبب باشد، که فی بعض الاوقات سبب اقوای از مباشر هم هست. یعنی مباشر یه جوانی است که حالا مثلا آشنا هست با اینترنت و فضای مجازی و طرز ساخت سایت، میتونه سایت بسازه، ها، این در همین حده. اما سبب کیست؟ سبب اون کسی است که به این پول میده، امکانات میده، تشویقش میکنه، مطلب در اختیارش قرار میده، او رو وادار، حتی شرط وادار به این کار میکنه. گاهی اینطور هست. حالا اگر اقواییت سبب از مباشر رو هم نپذیرید، لااقل هر دو شریک جرم هستن. منباب تعاون بر اثم و عدوان، اینها تعاون کردن با هم دیگه و عملشون عمل حرام به حساب میاد. بر تقدیر چه مباشر باشد، چه سبب باشد، چه مشترکاً این کار رو انجام بدن و چه منفردن کسی این کار رو بکنه، همه اینها حرام هستش. و حتی بالاتر از اون ما بگیم که عدم المنع از اضلال هم حرامه. انسان منع نکند از اضلال، میتونه جلوشو بگیره، این کار رو نکنه. دقیق فرش عرض میکنم، البته حالا امکانش باید باشد دیگه. حالا این بحث ما مختاری بحث میره به سمت دیگه، ما باید توی جلسات این رو بحث بکنیم که نهی از منکر، خب این یه حالت، منع از منکر چطور؟ ببینید نهی از منکر این هست که کسی منکری رو انجام میدهد، من میگم آقا این کار رو نکن. یه وقت هست نه، اصلا هنوز منکری هم انجام نداده، یا دفعات قبل انجام داده، حالا میخواد تکرار بکنه. ها مثلا شما
اصلا که
دفع وجوب
دفع
منکری
که قاعده عقلیه،
بله بله، عرض مثلا این قبلا منکری رو انجام داده، مثلا میدونیم که بازم تکرار میکنه، العیاذ بالله، مثلا معاذ الله، یک شخصی که عادت کرده است به روابط نامشروع، مثلا یک زنی هست که اصلا برای خودش رو در اختیار اینجور امور قرار میده و اصلا این عادت کرده است به اینکه اینجور روابط داشته باشه، حالا قبلا که انجام داده، ما نسبت به قبلش نهی از منکر میکنیم، میگم آقا این کارو دیگه نکن، خانم دیگه این کارو نکن. اما نه، نسبت به ما بعدش، نسبت به آیندهش چطور، ما جلوشو بگیریم، یعنی یه جوری جلوی این رو سد بکنیم، در یه محدودیت این رو قرار بدهیم که نتواند این کار رو بکنند. اون روایت رو در ذکرتون هست که شخصی عرض مطرح کنیم که خدمت پیامبر عرض میکنند که من مادری دارم، مادر من گرفتاره. اصلا عرض مثلا مبارکتون که این دست رد به سینه ای که سینه میزنه خیلی عجیبی است. عرض مثلتون که بله این دست رد بله تعابیری گاهی عرض مثلا مبارکتون که میگفتش که بابهو مفتوحن للداخلین. عرض مثلتون که بابها مفتوحن للداخل. عرض مثلا مبارکتون که ولذا این شرایط این چونیده. عرض هم خواهدتون که خب ما اینو بعد تو اون راحت من استفاده میشه که اصلا ببندش، محصورش بکنم، چی جلوشو بگیر. بعدم پیغمبر فرمود این بهترین خدمته، بهترین محبته که تو در حق مادرت بکنی که مادرتو زندانی کنی، حتی دست و پاشو ببندی. برای سوال روایت عرض میکنم خیلی حرفه، اصلا وحشتش میگیره که اصلا مادر خودشو دست و پاشو ببنده و زندانیش بکنه. خیلی حرفه. اما پیغمبر میگه این بزرگترین محبتیه که تو به این میتونستی بکنی. بله خیلی این پیامبر این نه جالبه، پیغمبر میگن این بالاترین محبت توست به مادرت، چون برای انسان خیلی سنگینه. انسان مثلا مادر خودش پدر خودش دست پاشو ببنده بندازه تو زندان مثلا در قفل کنه فلان، که نه این محبت این خوبه، این خیر تو خاصی. حالا منظور میخوام بگم اینا بحثی خود فاصله میگیریم، بذارید در جای خودش عرض بکنیم. ولی اجمال قصه این هستش که ما بگیم که منع نکردن از اذلال هم انسان بگوید که اینطور هستش. من اینجا الان همراه خودم این بحث هایی هستش که از درس خارج رهبر معظم انقلاب هست، چون مکاسب محرمه که تدریس می‌فرمودن مطالب رو اونجا گفتن. اینا حالا از این حیث برای ما اهمیت دارد که ایشون بالاخره فقیه حاکمه، یعنی در رأس هم هستش، ایشون از این جهت جالب هست. یه مطلبی هست از جلسه 171 مکاسب محرمه ایشون، جلسه 171 بحث مکاسب محرمه ایشون، که ایشون همین مطلب رو گفتن که بله که منع نکردن از اذلال هم این حرام هستش. بعد گفتن مثل این که از زیر دست فردی کتاب، فیلم یا نمایشنامه گمراه کننده ای عبور کند و او مانع نشود. وزارت ارشاد فرض بفرمایید، بفرمایید اینم حرامه، من از اذلال نکرده و در اختیار مردم قرار گیرد، چنین فردی هم موجب اذلال مردم شده است. تو باید منع میکردی، چرا منع نکردی؟ این یه مطلب. یه مطلب دیگه باز از همین بحث درس خارج مکاسب محرمه ایشون، جلسه 168 و همچنین جلسه 178 این مطلب از اونجا استفاده شده. یه مطلبی رو ایشون گفتن در مورد وظیفه حکومت اسلامی. ایشون فرمودن که تو جلسه درس خارجشون تو گفتن که در جامعه اسلامی علاوه بر مردم، حالا این عین عباراتشون نیست طبیعتاً، این مقداری حالا عبارات ویرایش شده است دیگه، حالا شما علاوه بر مردم حکومت نیز وظیفه دارد جلوی حفظ، نشر و ترویج چیزهایی که باعث زلالت مردم میشود بگیرد، و با توجه به اینکه همواره افرادی از این حکم سرپیچی کرده و چیزهایی را در جامعه منتشر می کنند که باعث اذلال مردم می شود. این حالا این فرق است بین فقیهی که خودش در رأس حکومت می دونه واقعیت جامعه چیه، با فقیهی که صرفا گوشه یه حجره در زاویه یه حجرهی می خواد نظر بده. این فقیه چون رأس حکومت در تمام مراتب حکومت هم بوده، میدوند در واقعیت خارجی جامعه بالاخره یه عده‌ای اصلا از فرمان سرپیچی میکنن، قانون رو دور میزنن، مخفی کاری میکنن، بالاخره نمیشه. انسان‌ها که ربات نیستن، ما تنظیم بکنیم همه یه جور رفتار کنن. یعنی رسول الله صلی الله و سلام و علیه و آله ایشون در رأس کار هستش، فتوای اون حکم حرمت شراب و خمر و اینها مطرح شده، باز اینا بعض صحابه جلسه مخفی میگرفتن خمر رو مصرف میکردن، یا خیلی امور یا نفاق. یا مرحوم علامه طباطبایی نظر مبارکشون این هست، ایشون میگن که ماجرایی که ختم شد به غصب خلافت یه امری نبود که دفعتن رخ بده، این یک جریان نفاقی بود که در زمان خود پیغمبر خدا وجود داشت. این نبود که بعدن شما فکر میکنید که یه دفعه دفعتن قضیتون فی واقعتن، مثلا از موقعتون که میگن آخه یه کسی در یه مسابقه دو شرکت کرده بود و دوید و دوید و اینا برنده شد. از اینکه اول شد رفتن جلو، اینا گفتن شما انگیزتون چی بود که از این توی مسابقه شرکت کردید بعد اینقدر تلاش کردید برنده شد؟ گفت حالا مثلا خیلی انگیزه خاصی نداشت، جوگیر شد دو همه میدونیم دویده و اولم شد. اینطور نبود که میگن آقا پیغمبر مرده حالا چیکار کنیم دور هم جمع شیم تصمیم گیری کن. بیا تو رئیس شو. نه اینقدر خبرها نبود، از قبل فکراشو کرده بوده. این خیلی ساده انگاری است که کسی فکر کند که مثلا یه دفعی عرض مثلا که سقط فی ایدی هم مثلا دستپاچه شدن و یه همچین کاری اقدام کرد. نخیر، از قبل بر تقدیر میخوام بگم اینا فرق میکند که فقیهی که در رأس حکومت رو چشیده میداند که همینطور نمیشه که مردم این گونه باید بکنن. خب یه دم نمی کنن. اینا باید لحاظ بشه. لذا ایشون فهمده
نسبت این گونه احکام با بحث آزادی چجور توجیه میشه؟ مثلا اشخاصی مثلا امام موسی صدر مثلا که ادعای آزادی میکنن و این حرفا، این گونه احکام را دایره فکری و اخلاقی و همه رو شامل میشه دیگه، بعد دیگه جایی برای آزادی مثلا نمیذاره.
بله همینم هست. حالا بزنید من تمام کنم چشم بمیرسم بهش. بله از آخرتون که با توجه به این که وقتی بله این روحانیونه بودن که دانشگاه ها می رفتن به فعال تبلیغی از این حرفا، ارسان من توی اون ساختمونی بودم که حالا روحانیون رو اعزام می کردن برای تبلیغ، یه آطلبه آمده بود اونجا که ثبت نام بکنه ایشون اعزام بشه. این قصه که دارم میگم مثلا مال سال 78-79 این حوداست. ارسان فرطیم که بعد اوج اون دولت اول اصلاحات و اینا هم بودون سرستازی ها. بعد بهش گفتش که مسئول ثبت نام گاجا فامیلتون چیه؟ گفت من آزادی هستم. گفت عجب، اصلا دانشگاه های ما منتظر شماست، دانشجویان ما منتظر شماست. این من خود جا خورد که یعنی چه دانشجویان؟ گفت نه فامیلیتون رو میگم آزادی همه. ما مدت هاست دانشجو منتظر شما، کجا بودی تا حالا؟ حالا میفهمی آزادی. بله خیلی خوب ایشون فرمودن که و با توجه ها من نخواه خیلی را چیز شد جا خورد، همه منتظر من بودن، من کجا بودم؟ این مذارتون که بله و با توجه به این که همواره افرادی از این حکم سرپیچی کرده و چیزهایی را در جامعه منتشر می کنند که باعث اذلال مردم می شود، حکومت وظیفه دارد که جبران این تخلف را هم بکند. جبران حالا اینکه گذشته از اونها رو بگیره محدود بکنه چه کنه، نه اصلا جبرانه، چون بالاخره اتفاق میفته. حکومت نمیتونه بگه آقا دیگه ما که نمیتونستیم کاری بکنیم، که بعضی حکومت ها اصلا نمیخوام نام ببریم، اینا اصلا رو دنده خلاص گذاشتن، کاری ندارن، از میره میاد. البته نگاه مثبتش هست، نگاه منفیش نه، دنده خلاص نیست، اساسا سنگینم دارن میرن. ولی از منظرتون که نه، ولی همراسه هست همون که دنده خلاص اصلا کاری ندارن، جامعه خودش میره بالا میاد پایین، قیمتا گرون میشه، چی میشه، این وضع کاری ندارن. ولی جا
حکومت های
دولت ها دیگه، بله دولت ها، بعضی دولت ها اصلا نام نمیبریم. از منظرتون که بعد حالا منظور به هر حال فهمیدن که حکومت وظیفه دارد که جبران این تخلف را هم بکند و به وسیله چیزهایی که مایه هدایت است آن مشکلات و شائبه ها را حل کند. پس یعنی باید جبران بکنه، اونا اگر زلالتی ایجاد میکنن این هدایتی رو حکومت ایجاد بکنه که بتواند مانع او بشه. بله توجه نمایید که این حکم شرعی و فقهی است نه سلیقه‌ای. حالا عبارتشون دارم میخونم. حکومت موظف است که نگذارد این گناه در جامعه واقع شود. البته در بعضی از گناهان ممکن است حکومت برای آنها تکلیفی نداشته باشد و ورودش در وادی آن گناهان مفاسد بیشتری را به وجود بیاورد، لکن اذلال از این قبیل نیست. حکومت تکلیف بزرگی در این زمینه دارد. مسئله ممیزی کتاب، ممیزی فیلم و دیگر وسایل ارتباطی مطرح روز مثل فیلترینگ سایت های رایانه‌ای یا وبلاگ نویسی و غیره مربوط به این مسئله است. اینا همه از این قبیل هستند و ما بگیم که اینطور. حالا این رو گرفتم از همین مطالب که ایشون تو بحث خارجشون فرموده بودن. خب نکته که وجود دارد این است که اذلال ما بگیم خودش به خودی و خود حرامه، این که شکی ندارد. حالا منتها از یه طریق دیگه هم ما میتونیم بگیم، ما بگیم که اگر حفظ کتب زاله حرمت داشته باشد، نام حرمت قطعیهی که لا شک فیها ولا ریب فیها، ما یه ادعای اولویت بکنیم، ادعای فحوا بکنیم، بگیم بالفحوا بالاولویت القطعیه ازلال این هم حرام هست. یعنی مفهوم موافقت استفاده کنیم نه مفهوم مخالفت. مفهوم موافقت بالاولویت القطعیه و بالفحوا بگیم ازلال به طریق اولا حرام هستش. و عرض محضرتون که و اگر ما باید از حفظ کتب زلال به عنوان یک حرام نهی از منکر کنیم، اگر ما گفتیم حفظ کتب زلال حرام است، خب پس منکره، نهی از منکر واجبه، ما باید نهی بکنیم از حفظ کتب زلال. اگر اینطور شد ما به طریق اولا باید بگیم که عرض محضرتون که از ازلال هم باید نهی بکنیم و حتی منع بکنیم و از این راه جلوگیری کنیم. و اگر ما این کار رو نکردیم و زمینه قرار دادیم، مثلا فرض کنیم حکومت آمد فضای مثلا پهنای باندی رو در اختیار این سایت ها یا کانال ها یا پیام رسان های قرار داد که اینها موجب ازلال میشن، یک زمینه ایجاد کرد برای اونا که این کار رو انجام بدهن، طبیعتا این از محضر مبارکتون که از باب تعاون بر اسم حرام هستش، از باب تعاون بر اسم حرام هست. ولذا این طور هست. حالا اون مطلبی هم که وجود دارد یه بحث مفصلی است. من دیدم بعضی حتی مقاله هم در همین زمینه نوشتن که ما رابطه بحث فیلترینگ و بحث آزادی این بحث رو مطرح کردن. حالا چند نکته هست، حالا گذشت از اون که حالا ما مفصل انشاءالله میتونیم به این مطلب بپردازیم. یه نکته هست که ما ببینیم که برخی عناوین درست خیلی برای ما جلوه میکنن، اما آیا اینا حسن ذاتی دارند یا نه حسن ذاتی ندارند؟ اسلام اینها رو به شکل خاصی آمده امضا کرده تایید کرده، مثلا همون تعبیری که شاید تعریف کار من آزادی معنوی، مثلا تعابیر از این قبیل. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اگر ما دیدیم کسی آمده و انسانها رو شکنجه میکنه، انسانها رو آزار میده، اذیت میکنه، میزنه اونها رو با شلاق میزنه فلان، آدم هایی هم هستن که به هر دلیلی، حالا مازوخیسم دارن، خود آزاری هر چی هست، بالاخره خیلی چیز نیستن، عرض محضرتون که سخت نمیگیرن یا خودشون در اختیار قرار دادن که آزار ببینن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ حکومت میتونه اینجا متوقف بشه، بگه من به آزادی افراد دخالت نکنم، این طرف راضی اون طرفم راضی، بالاخره من چه کارم که اینجا ورود بکنم؟ یا نه حق نداره این کار رو بکنه، باید ورود بکنه و مانع بشه و جلوگیری بکنه. عرض محضر مبارکتون که و اینا یه مسائلی است که حالا از حوصله بحث ما خارجه، ولی جا دارد روش بحث بشه، گرچه بحث فقهی به اون معنا نیست، ولی خب جا دارد که بهش بحث بشه و ما هم ان شاء الله به وقتش بهش بپردازیم. بگذاریم، به هر تقدیر این هم یه مطلبی است که اینجا وجود داره. ما اگر اینطور گفتیم، حالا کسی که یک سایتی رو یا یک کانالی رو که موجب ضلالت و گمراهی میشه، اضلال میشه، این رو ایجاد بکنه یا ادمین این باشد، بفرمایید که ادمنستریشن، عرض محضرتون که اون مدیریت این رو به عهده بگیرد و مدیریت داشته باشه، این رو بروز بکنه، چون آخه بروز کردن هم مهمه دیگه، عرض محضرتون که اینا گاهی اوقات یه سایتی ولی خیلی هم گمراه کننده باشه دیگه، وقتی که مطالبش تکراری شده قدیمی شد دیگه کسی سراغش نمیره، یعنی دیگه مجددا مراجعه بهش نمیشه افراد چن. اما نه، این بروز بکنه، این زنده نگه دارد این سایت گمراه کننده رو، بروز بکنه، آپ تو دیت بکنه، عرض بحضرتون که، و به هر حال این رو زنده و شاداب نگه دارد، بروز رسانی بکنه، حفظ بکنه. به هر حال اگر برای اون دامین این، مثلا فرض کنید این سایت برای این دامنش باید سالانه مبلغی پرداخت بشه، این مبلغ رو پرداخت بکنه. اگر لازم است که مثلا عضویتی داشته باشه، ممبرشیپی مثلا، یا عضویتی، حق عضویتی به پرداخت برای مجموعه، این کار رو انجام، همه اینا رو شامل میشه دیگه، همه اینها از قبیل ازلال هست. و عرض محضرتون که و اینها بالاخره همه حرام هستش. و ما از در مقابل بگیم که ما لازم هستش که این کارها رو نکنیم. ببینید در مثلا فرض کنید بعضی از مثلا همین سایت که عرض کردم، شما اون دامینش رو که میخرید، اون دامنه این سایت رو که میخرید، اگر یک سال هزینه‌اش رو پرداخت نکنید خودش تعطیل میشه، خودش بسته میشه. ها بگیم حرمت حفظ این به همین است که شما حفظش نکنی، یعنی پول رو پرداخت نمی‌کنی، خودش تعطیل میشه، جمع میشه. دقت بر چی عرض می‌کنم؟ گاهی اوقات شما میشه که یک وبلاگی رو، یه وبلاگی رو از یه جایی که ارائه وبلاگ میکنه از اونجا گرفتید، عرض محضرتون که این میگید نه این تعطیل نمیشه، مجانی هم بوده، رایگان بوده، عرض محضرتون که تعطیل بشه هم نیستش. فلذا محضر محضرتون که لازم است که اصلا اقدام بکنید برای این از بین بردنش یا تعطیل کردنش یا چیزهایی از این قبیل مثلا شما اقدام میکنید. محضر مبارکتون که بستگی دارد، یعنی بعضی موارد شما رهاش میکنی این خودش از بین میره، گاهی اوقات نه، رها کردنی باید اقدام بکنی، و اگر اقدام نکردی تا زمانی که افرادی بیان این ببینن محتوای این رو، حالا اگر عکس فیلم نوشته است، هر چی که هستش، خبر کذب هر چی که هستش، اینو میبینن و موجب انحرافشون میشوند، این گناه برای شخص وجود داره و از محضرتون که چاست. خب از همین جای از بحث فیلترینگ بحث جداگانه است، باید مفصل بهش پرداخت، اما بحث فیلترینگ هم اینجا مطرح میشه که حکومت هم بگیم آقا موظف است فیلتر بکنه. تو بیان درس خارج رهبری هم بگیم حکومت موظف است که فیلتر بکنه و بیاد جلوی اینها رو بگیره و نذارد که اقدام بکنه. لقائلا ان یقول، که آقا این شما ظاهرا موضوع براتون روشن نشده، تو موضوع شناسی ضعیفید. میگیم چطور؟ میگه شما فرق بین فیلترینگ با افنا و از بین بردن سایت ها رو متوجه زارن نمیشید. در فیلترینگ ما سایت رو از بین نمیبریم، ماده فساد میمونه. خاطرتون میاد که از ادله که میگفتیم دلیل عقلی میگفتیم از بین بردن ماده فساد، ماده فساد از بین نمیره، محصور میشه. البته شخص هم میتونه از فیلتر شکن استفاده کنه، دسترسی پیدا کنه. چرا؟ چون مرکز اینترنت اینجا که نیست، بیرون از ایران، فرض فرمایید بیرون از کشور اسلامی است، بیرون از محدوده حاکمیت شماست. خب این سایت رو هم از اونجا گرفته. خیلی خوب، شما فیلترش میخوای بکنی، یعنی فقط دسترسی رو در داخل محدود میکنی، اما این سایت از بین چی نرفته است. لذا بگیم که این ادله‌ای که برای حرمت حفظ کتب زاله و زلال مطرح شد و گفتیم آقا بعد یکی از مراتبش هم ما می‌خوایم عمل بکنیم از که اتلاف بکنیم و از بین ببریم، این ربطی به فیلترینگ نداره و اساساً فیلترینگ ماهیتاً چیزی غیر از این هست. فقط فیلترینگ دسترسی رو محدود می‌کنه و از مثلا اون سایت رو از بین نمی‌بره. اگر این انقلت باشد، قلت تو این است که ببینین ما در اینجور موارد میتوانیم به راحتی از مثلا این قاعده المیسور استفاده کنیم. به نظر ما قاعده المیسور اینجا محکمه. المیسور لا یسقط بالمعسور. اگر یه سطح بالاتری، یه مرتبه عالی این معصور شد، متعذر شد، این مرتبه دانی و پایین تر از گردن ما ساقط نیست، از عهده ما ساقط نیست. ما مرتبه بالا رو نمیتونیم انجام بدیم، مرتبه پایین ترش رو انجام بدیم. اصلا اصل تنزل تدریجی یک اصل عقلاییه. عقلا این اصل رو دارن، وقتی که نتوانند اون شکل کاملش رو اتیان بکنن و بیارن، میرن سراغ مراتب پایین تر. دقیقا فرض عرض میکنم، این در زبان فارسی هم گفته میشود که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا من نمیتوانم مثلا فرض بفرمایید که خیلی تشنه هستم، نمیتوانم به اندازه یک پارچ آب بخورم چون اینقدر آب در اختیار ندارم، فقط یک لیوان آب دارم، همونم نخورم، بگم من چون تشنگی من یک پارچ آب لازم داره و منم یک پارچ آب ندارم، فقط یک لیوان دارم، پس همونم نخورم. عقلا چنین حرفی نمیزنن. اصل تنزل تدریجی و قاعده المیسور اینجا محکم هست و این هست. البته باید بدانیم که قاعده المیسور در بفرمایید که اون جاهایی که امر دارد مثل عبادات ها و توقیفی هم هست، در اونجاها به این صورت جاری نمیشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که اگر من امر شدم به صلات قائمن، حالا نمیتونم قائمن نماز رو اتیان بکنم، صلات قائمن از عهده من خارجه، پام درد میکنه، ناتوان هستم، نمیتوانم نماز رو قائمن اجرا بکنم، آیا نماز عرض محضرتون که کلن از من ساقط از گردن من، یا اینکه این تبدیل میشه به نماز جالسن، قاعدن نشسته نماز بخونم؟ اصل اولی این است که نماز ساقط میشه. چرا؟ به جهتی که امر بوده است، من مأمور بودم به چی؟ به نماز قائمن، نماز ایستاده. من هم عجز دارم، چون عجز دارم اون امر ساقطه، اون امر ساقطه. این وظیفه من دیگه نماز نشسته نیست. کسی بگه آه چرا دیگه وقتی شما نمیتونی بیستی خب نشسته نماز بخوری، نه، نماز نشسته یه امر جداگانه ای داره، اون یه امر جدا، یه جعل جدایی داره، یه امر جدایی دارد. بله البته اون امر زمانی موضوعش تمامیت میابد و تحقق پیدا میکند که شما عاجز باشی از صلات قائما. بله اگر اینو شما فرمایید درست میگید، این درسته، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اصلا موضوع صلات انجلوسن این زمانی تام میشود که شما عاجز باشی از قیام، اون زمان. کما این که موضوع صلات مثلا فرض کسی دراز کشیده نماز بخواد بخونه نائما، مثلا حالا نائما تعبیر درست بشه، عرض مثلا چون که این بفرمایید که مستلقیا مثلا نماز بخونه، به تعبیر اینطور نماز بخونه، این موضوعش کی تمامیت پیدا میکنه؟ زمانی که صلات جالسا غیر ممکن بشه و هاکذا، دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما امر جدا داره، فلذا اونجا ما قاعده المیسور به اون شکل جاری نمیدانیم. اما تو این موارد چرا قاعده المیسور جاری میشه؟ گرچه در اون موارد هم یه قاعده دیگری میتونیم مطرح بکنیم که البته اینجا هم جاری هست و اون اصل تعدد مطلوبه. اصل تعدد مطلوب گاهی اوقات میشه در برخی از امور مطلوب شارع یه چیز نیست، متعدده، منتها تعدد ترتبی داره، تعدد تدرجی دارد. یعنی اگر شد مرحله اولا، مرحله عالیه، نشد مرحله پس از آن، نشد مرحله تعدد مطلوب هست. البته اینجاها هم تعدد مطلوب حد و صغور دارد، یعنی یک کف و سقفی داره. دقت می‌فهمید چی عرض می‌کنم؟ اون بنده خداست که عقل محضرتون که روزه نمی‌گرفت ولی سحری می‌خورد، بهش گفتن تو که روزه نمی‌گیری چرا سحری می‌خوری؟ گویا سحری هم نخورم که دیگه از اسلام خارج شدم دیگه، عقل محضرتون که لااقل یه بخشی از کارو انجام بدم. دقت این نمیشه. یا مثلا فرض کن تعد بین بچه‌ها رو مثلا احیانا میگن روزه کله گنجشکی مثلا، فرض مثلاتون که نه، این تعدد مطلوب نیست، این تعدد مطلوب نیست. تعدد مطلوب اونجا باز دلیل لازم داره، دلیل لازم داره. شما میگه آ من تا این مقدار رو میتونم، خب اینم مطلوب شاره. البته مطلوب بالاتر از اینم داره، اگر اون بالاتر بتونی پایین سر نوبت بهش چی نمیرسه. حالا اینجا که ما قائل به ترتب باشیم قائل به ترتب نباشیم، حالا اونا هم یه بحث دیگه است در جای خودش، اینجا خیلی ما بحث متوقف بر قاعده ترتب نیست که شما بگید آقا ما در اصول ترتب رو قبول نکردیم، نه اصلا کاری ما به اون نداریم. دقت میکنین اینجا بحث تعدد مطلوب به نحو ترتب، یعنی متدرجن و مترتبن یکی پس از دیگری میان، الاعلا فالاعلا، الاهم فالاهم، به این شکل نه به دنبال هم دیگه میان. خب در اینجا هم همینطور، اگر ما توانستیم بریم از اون اساس این رو از ریشه باطل بکنیم، این کار بکنیم، اگر توانستیم هک بکنیم، یه سایت مضلیست، اضلال داره، گمراه کننده است، ما اینجا نیروهایی داشتیم که سربازان سایبری بودن هم مذارتون که و اینا توانستن برای اینو هک بکنن، مثلا اصلا کل اون سیستم رو بله تعطیل کنن، خیلی خوب، اینم یک مرحله است. نشد مرحله بعد فیلترینگ، فیلتر انجام بشه. نکته بعدی این هستش که حالا احیانا ما مطلب ذهنتون به گفته یه شخصیت خاصی نره، حالا چون همین ایام بعضی حرفای زدن، من کار به شخص خاصی ندارم، ای کاش نگفته بودن این حرفو که ما راحت بتونیم حرف بزنیم، چون واقعا نظر به کسی خاصی نداریم، ولی چون میدونم معمولا شما تو ذهنتون هست عرض می‌کنم. و اون این که لازم آقا این فیلتر چه فایده داره، چه ثمره‌ای داره، چرا فیلتر این که فایده نداره که حالا اینم نکنیم؟ بالاخره این جلوی 4 نفر که میگیره، دقت می‌کنید چرا؟ و من اینو دیدم که جلوی 4 نفر میگیره، یعنی واقعا نیست حسین، چون افرادی هستن اینقدر تنبلن حوصله ندارن دیگه سراغ فیلتر شکن و اینا برن، معونه اصلا خیلی اهل معونه نیستن، اگر خیلی متوفر باشه در اختیارشون بهره من میشه، زحمت داشته باشه که اون نمیسد ولش کن، حالا فیلتر شکن
کاری که ارائه میکنم افسادش بیشتر، یعنی همون تعداد تلگرام هست به اضافه فیلتر شکن.
بله خیلی خوب، بله آمارا رو بدون کی اعلام میکنه، چون خیلی محل اشکاله. مثلا میگن آ مشاغل مثلا که ایجاد شده، مثلا مشاغل موجود در فلان پیام رسان، مثلا این تعداد، نهاد دیگه مثلا قریب مثلا 100 اون اعلام میکنه، آخه بابا اختلاف نباید اینقدر زیاد باشه، و هر دو هم میگن نه ما بر اساس دقیق ترین آمارها میگیم. لذا یه وقتی رسم بود، حالا شما شاید ذهنتون نیاد، سابقا این گفته میشد و دیگه به جوک معروفی تبدیل شد که میگفتن ما یه دروغ داریم، یه دروغ بزرگ داریم، یه دروغ شاخدار داریم و یه آمار. این دیگه بدترین نوع دروغ آماره. از مثلا این که
هست آمارها دروغ میگویند.
آره نه این دیگه تو ایران این بدترین نوعش بود. در مثلا این که مثلا این مسئول اومد آمار میگفت اوه خیلی اوضاع خرابه. بدانید اوضاع خیلی خرابه. داره آمار میگه کار به کجا کشیده. این محضر این که اینطور پلا جا
در اینجا فیلتنی که
باش
موضوعیت
حکم
شرعی ندارد که صرفا یه طریقه
در
تضاف و مصلحت اگر ببینند مثلا
بله دقیقاً همین دقیقاً همین بله. اگر این ما قدر جلسه قبلم عرض کردیم گفتیم گاهی اوقات من دقیقاً این عبارت خاطرم کمتر میشه مطلب خاطرم داره این دیگه خاطرم میاد که اینم عرض کردیم گاهی اوقات شما میگی که آقا ما اگر بریم اینجا بگیریم و ببندیم و فلان ظرفا سرسا به پا میکنه بدتر افراد تشویق میشن الانسان حریصون علا ما منع دقت میکنید تازه اینکه ببینیم چه خبر بوده اصلا در حالی نمیرفتن حالا ببینیم چه خبر بوده دقت میکنید چی عرض میکنم خب بله اگر این اصلا این مفسده داره اینی که شما بخوای جلوشو بگیری و ببندی و ولش کن در سقم مرسل گاهی اوقات میگه الباطل یموتو به ترک ذکره گاهی از این قبیل ولش کن صداشو در نیار سکوت کن عادت شما در نکنه ما جالب است که بله نمکم ملاحظه فهم عرض محضر مبارکتون که این رو روش علما هم بوده است یکی از آیین علما بودن بسیار هم انسان خوشفکری یعنی بلازم ازم یعنی صاحب ابداع فکری و نوآوری هستش ایشون در نجف بودن از شخصت های علمی خیلی هم ابداع و نوآوری داشتن منتها به هر حال یه مقداری زبان تند و تیزی داشتن خیلی زبانشون تند و تیز بود است و در مقام نقد و اشکال شخصیت‌ها علما اینها توهین می‌کرده ایشون متأسفانه عادت بدی داشته توهین می‌کرده علارغم این نبوغ شاید هم نبوغ باعث شده که علامه مقداری دیگه ایشون زیادی دیگه خودش رو توهین می‌کرده جسارت از بس دیگه به علما و شخصیت‌ها توهین می‌کنه و جسارت می‌کنه حوزه نجف به شکل کلی بنا می‌گذارد بر بایکوت این آدم سکوت درباره این آدم و الان شما ها تو حوزه‌های علمی هیچ اسمی از این شخص نمیشنوید حالا الان که بعضیا حساس شدن و یه مطلب نوشتن تو اینترنت هم حالا احیانا گذاشتن شاید شما اگر اسمشو سرچ بکنید یه نکاتی دمش بیاد براتون دقت می‌کنین چی عرض می‌کنم ولی واقعا اسمش نیستا مطلقاً شما در هیچ جا در هیچ محفل علم اسمی آدم نمیشنوید علارغم این نوآوری‌ها و ابداعات علمی محیرالعقولش حتی برخی از شاگردان اون که دارای نکات خیلی برجسته‌ای هستن همه میگن یعنی خودشونی از فلانی هر مثلا یعنی واضحه این اصلا سطح نبوغ بالای ایشون این ابداعات این تفکرات این مطالب جالب مال این شاگردانش و بعد تو زندگی نامه برخی از شاگردانش اسم این استاد نیست دیدگاهاش هستا اسم استاد فقط نیست یعنی ما کاملا حس میشه که این مطلبی که این فلانی گفته این مال این استاده اما اسم استادی نه خود اون شاگرد اسم آورده که این من استادم دارم نقل میکنم نه دیگران همه یعنی یه بناگذاری بر بایکوت موفق هم بودن عرض مثلتون که گاهی اوقات میشه توی جامعه بسته‌ای در یه محدوده‌ای شما میتونید از این روش ها چی اقدام بکنید گاهی هم نمیشه به هر تقدیر میخوام بگم که اینا بله باید مصلحت رو دید دیگه کجا مصلحت هست حساس شدن بله از محضر مبارکتون که ایشون تا بحث تکفیر هم پیش رفتن
تکفیر ایشون
بله تکفیر ایشون من کلید واژه هاشو میگم برای سرچ از محضر بله عالم تکفیر شده مثلا اینا سرچ کنید شما چی به دست میاد از محضر در نجف اینا پیشون در محضر بله حالا پس ما این رو هم بگیم که از این میشه استفاده کرد بله اونجا ببینیم که چی یه تعبیری در فقهمون داریم مثلا در باب تعذیر داریم که بما یراه الحاکم من المصلحه یا بما یراه الحاکم مصلحتن خب اینجاها این تعابیر وجود دارد و هست خب ما هنوز تا از آن یه فرصت اندکی داریم بذار من یه نکته‌ای رو تکمیل بکنم این هم تکمیلی است بر جلسه گذشته هم تکمیلی است بر عرض امروز ما ببینید مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب همین مکاسب همون مکاسب محرمه که بحث حفظ کتب زلال رو مطرح فرمودن ها نه اینجا میگم بحثش بحث تدلیس ماشته آمد چه رفت داشت نه حفظ کتب بله چی فهمید
آن کاری
بله عرض محصد چون که این تقصیر ایشون شد اصلا، حتی که شما بس ازدواج مطرح شد برای شما و تدلیس معاشرته به اونجا بیشتر مربوط میشه. الان نمیگم برای شما بدآموزی داره از مطرحتون که من خب اصلا الان که عموماً گرفتار تدلیس معاشرته هستن خیلی چیز خاصی است. بله ایشون ایشون میفرمان که بله بله میفرمان که در همین حفظ کتب زر میگم وقت تحصل من ذالک ان حفظ کتب الضلال لا یحرم، حفظ کتب الضلال این حرام نیست، الا من حیث ترتب مفسدت ضلالته قطعا او احتمالا قریبا. قطعا ما بگیم مفسده ضلالت مترتب میشه، پس ایشون میگن حرمت حفظ امور زاله و کتب زلال این فقط از جهت ترتب مفسده گمراهی است به صورت قطعی یا احتمال نزدیک به قطع. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ او کانت الْمَفْسَدَةُ الْمُحَقَّقَةُ مُعَارَضَةً بِمَصْلَحَةٍ اقوى او عارضت الْمَفْسَدَةَ الْمُتَوَقِّعَةَ مَصْلَحَةٌ اقوى او اقرب بقوعا منها فلا دلیل على الحرمه. عرض محضرتون که ایشون میفرمان که اما اگر اینطور نباشه ما بگیم که مفسده زلالت به نحو قطعی یا احتمال قریب از قطع این مترتب نشود، یا مفسده قطعی این معارض باشد با مصلحت قوی تر از آن که اندت تضاهم ما اون مصلحت رو ترجیح بخوایم بدیم، یا اون مصلحت متوقع مفسده متوقع یعنی احتمال قریب با مصلحت قوی تری برخورد بکند، یا مصلحت اقوا نیست ولی وقوعش اقربه او اقرب وقوعا منها، یعنی مفسده دارد مصلحت هم دارد لکن مصلحت قوی تر از مفسده هم نیست لکن مصلحتش زودتره و ما الان مصلحت زودتر برای اون چی؟ مهمتر است. ایشون میفرمان اگر ما باشیم و این مطلب فلا دلیل علی الحرمه، ما دلیلی بر حرمت نداریم الا ان یثبت اجماعون. بله مگر شما بگید آقا ما اجماعی داریم بر حرمت حفظ کتب زلال ولو این که این زلالتش هم خیلی اندک باشه و محدود باشه و ناچیز باشه، اما اگر ما اجماع رو بذاریم کنار از محضرتون که ما این و این مقدار که باید مقصده قطعی داشته باشه. حالا چرا این رو من عرض کردم که مهم هست بدانیم؟ به جهت این که گاهی اوقات میشه ما این نگاهمون تو این عرصه ها خیلی نگاه تنگ نظرانه و احتیاطی میشه، حالا بحث آزادی که رفقا مطرح کرد، یعنی دیگه اصلا هر چیزی رو نگاه میکنیم اصلا این یه نگاه خاص امنیتی هست جو افراد نگاه هر چی میگه نه اینم گمراه کننده است. آقا دیگه کوتاه خب اینطور باشه اصلا بنی بشر خودش اصلا گمراه کننده است، یعنی شکل آدم ها رو شما میبینید گمراه میشه در اصل دیگه نمیشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ هر چیزی رو شما در نظر بگیرید بالاخره ممکن است که همچین احتمال دارم بشه. اصلا کتب علمی، همین کتب درسی ما که آمده از عرض محضر مبارکتون که ادله منحرفین رو گفته و جواب داده، خب نسبت به همون قسمت ادله منحرفینش گمراه کننده است دیگه. شما مثل همه دیگه بالاتر لا اله الا الله نصفش گمراه کننده است، لا اله کفره. عرض محضر چیگه بگیم پس همین رو حسبش کنیم. من میخوام بگم با یه همچین نگاه تنگ نظرانه اگر بخوایم نگاه بکنیم دیگه همه چیز رو باید قلع و قمع کرده، احتمالات ضعیفه اینجا مطرح نیست. احتمالات ضعیفه فقط و فقط جایی مطرحند که محتمل زیادی بزرگ باشه و قوی باشه، یک امر خیلی مهمی فوق‌العاده مهمی در کار باشه، اون وقت ما میگیم به احتمال ضعیف هم احتمال اهمیت بدیم، اما در حالات عادی احتمالات ضعیف رو ما کاری نداریم. من نکته آخرم بگم بحثمون پایان برسونیم. در اهل سنت ما یه قاعده ای داریم تحت عنوان سد ذرایع، ذریع با دالزال یعنی وسیله، سد ذرایع یعنی جلوگیری کردن از اموری که ذریعه و وسیله برای حرام هستند. اهل سنت در همشون نه، برخی از مکاتبشون اینها قائل هستن هر چیزی که منجر به حرام بشه و مقدمه و وسیله حرام باشه خودش نه حرمت غیری بلکه حرمت نفسی و کیفر و مجازات دارد. اینو برخی از مکاتبشون قائل هستن. فرض بفرمایید که به طور مثال حنابله، حنبلی ها میگوین که حضور زن در تشییع جنازه و در قبرستان حرامه. چرا حرامه؟ میگن این مقدمه ایست برای حرام. میگه آخه چه جور حرامی؟ میگه اینا میان اونجا شیون میکنن، جیغداد میکنن، موهاشون رو ممکنه پریشان بکنن، هم لباسشون رو چاک بکنن، فرض اینا حرام بلکه رخ میده. اصلا از اول جلوشون میگیریم، خیالم راحت دیگه اتفاقات هم نمیفته. عرض محضر مبارکتون که ما در شیعه چیزی به نام سد ذرایع نداریم. بله مقدمت الحرامه حرام من باب الملازمه. اولا باید ما ملازمه میان حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمه رو بپذیریم. بعضی اصلا این ملازمه رو قبول ندارن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ثانیا بر این که ما باید ببینیم که کدام حصه از مقدمه هستش که وجوب ذل مقدمه یا حرمت ذل مقدمه به او منتقل میشود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ برخی از بزرگان، بسیاری از بزرگان میگن فقط مقدمه موصله و مقدمه محققه هستش که حرمت یا وجوب بهش منتقل میشه از ذل مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اون مقدمه‌ای که ذل مقدمه به دنبالش بیاد. در حقیقت وقوع ذل مقدمه همانند شرط متأخر میماند برای حرمت یا وجوب مقدمه آن. دقیقا فهمید چی عرض میکنم؟ این هم یک مطلب. و نکته بعدی که یک فارق اساسی هست میان دیدگاه ما و دیدگاه کسانی که قائل به سد ذرایع هستن که تازه لو کننا فرضنا که ما اولا قائل به ملازمه باشیم، ثانیا قائل به عرض محضرتون که بفرمایید که این باشیم یا ثانیا برای اینکه این مقدمه را هم دقیقا مقدمه موصله و محققه بدانیم یا مقدمه موصله و محققه بودن رو شرط ندانیم برای ملازمه. حالا یه نکته دیگه هم هست و اون این که ما مقدمه را دارای حرمت نفسی و کیفر جداگانه نمیدونیم. ما مقدمه را حرمت نفسی براش قائل نیستیم بلکه حرمت غیری براش قائلیم، یا وجوب نفسی براش قائل نیستیم، وجوب غیری براش قائل هستیم. لذا این بحث را عزیزان مطرح نکنن، یعنی ذهنشون نره به سمت سد ذرایع اهل سنت. هر محضرتون که اگر کتابی از کتب زلال است، آن گمراهه، یعنی گمراه کننده است، خودش حفظش حرامه، ایجادش هم حرام. اگر سایتی از سایت هایی است که مطالب گمراه کننده دارد، حفظش حرامه، ایجادش هم حرام هست. اما حالا یه مطلبی دارد که این شاید احتمالاً منجر به زلالت بشود یا نشود، اینها رو ما نمیتونیم با این درست بکنیم و حرمتی براش بگیم مگر حالا با یک تجشم و یک سختی فراوان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.